سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با خانواده های قربانیان سیلاب ها در این کشور ابراز همدردی کرده است. وست در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقاً متاسف است که به بسیاری افغان ها در سیلاب ها در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت های افغانستان تلفات وارد شده و آسیب دیدند. او افزوده است که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک های اضطراری هستند. به گفته وست این کمک ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری هستند. در سیلاب های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در بغلان وارد شده است. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، سیلاب ها در این ولایت جان 315 تن را گرفته و 1630 نفر دیگر زخمی شدند. اداره حمایت از کودکان میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب های اخیر در افغانستان، کودکان بی خانه خیلی در هراس به سر میبرند و نیاز به کمک های فوری دارند. سیف د چلدرن دیروز در شبکه اکس نوشت که تیم هایش برای رسیدگی به سیلاب زده های خردسال توظیف شدند و این اداره کلینیک های سیار را فراهم کرده است. اداره حمایت از کودکان به روز شنبه گفته بود که 600 هزار تن از سیلاب ها در بغلان آسیب دیدند که 310 هزار تن آنان کودکان هستند. مقام های محلی طالبان می گویند که 10 تن از اشتراک کنندگان یک مراسم عروسی شامل زنان و کودکان در یک رویداد ترافیکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زخمی شدند. فضل الرحیم مسکینیار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان، در خبرنامه گفت که این رویداد ناوقت دیروز زمان رخ داد که یک موتر نوهینو حامل اشتراک کنندگان مراسم عروسی در منطقه خواجه سیاران از جاده منحرف شد و با دیوار یک خانه تصادم کرد. درباره علت این حادثه چیز گفتن نشده است، اما در گذشته رویدادهای ترافیکی در افغانستان عمدتاً به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده‌ها اتفاق افتاده. یک مقام ایران گفته که گروهی از شرکت‌های این کشور برای ورود به بازار معادن افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. قادر قیافه، معاون اتاق تجارت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که دیروز منتشر شد گفت که در سال‌های گذشته مذاکرات میان افغانستان و ایران در این زمینه صورت گرفته بود. به گفته او، تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر همکاری‌های این کشور با افغانستان تأثیر می‌گذارد و ارائه ضمانت‌های مورد نیاز در عرصه بین‌المللی را برای ایران دشوار می‌سازد. نایب رئیس اتاق تجارت ایران همچنان گفته که تفاهم‌نامه‌های با دولت پیشین افغانستان در حوزه معادن امضا شده بود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 این تفاهم‌نامه‌ها پیگیری نشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آندری بیلوسوف را به جای سرگی شویگو به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور معرفی کرده است. بیلوسوف 65 ساله قبلا معاون اول صدر اعظم روسیه بود. شویگو 66 ساله که از سال 2012 وزیر دفاع بود به عنوان منشی شورای امنیت ملی روسیه گماشته شده است. این در حال است که بر اردوی روسیه انتقادهای وجود داشته که در جریان تهاجم بر اوکراین پیشرفت اندک داشته و تلفات زیادی را متحمل شده است. در تظاهرات دو روز گذشته در برلین، پایتخت جرمنی، که به حمایت از فلسطینی ها رو اندازی شد، 4 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی پلیس جرمنی دیروز گفت که در تظاهرات روز شنبه از عملکرد آزاد 49 افسر جلوگیری شد. به گفته او، 39 قضیه جنایی علیه معترضان باز شده است. نزدیک به 1500 اعتراض کننده در تظاهرات به حمایت از فلسطینیان در برلین اشتراک کردند. و قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با صدراعظم یونان در شهر انقره دیدار کند. اردوغان در ماه دسامبر سال گذشته از یونان دیدن کرده بود. سفر امروز صدراعظم یونان به ترکیه نشانه جدیدی از گرمی روابط میان دو کشور همسایه که هر دو عضو ناتو هستند دانسته می شود. یونان و ترکیه بر سر حق مالکیت برخی جزایر و آبها ادعاهای دارند، اما اکنون می خواهند بر تجارت و انرژی بیشتر تمرکز کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ساعت 9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون می شنوید که یک سخنگوی از سازمان ملل متحد می گوید مقام های این سازمان از نزدیک با طالبان در افغانستان در تماس هستند تا به سیلاب زده ها رسیدگی درست صورت گیرد. فرهان حق در این مورد در حال به رادیو آزادی جزئیات داد که نهادهای مختلف خواهان رسیدگی جدی به سیلاب زده ها در افغانستان شدند. در نتیجه جاری شدن سیلاب در بغلان بیش از 300 تن جان باختند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
معاون سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که آقای گوترش تأثیر همبستگیش را با سیلاب زده های اخیر در افغانستان ابراز میکند. فرهان حق شام دیروز در پیام بر رادیو آزادی گفت که با مقام های طالبان در افغانستان در این مورد به تماس هستند.
The United Nations is in touch.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد تأثیرش را با مردم افغانستان شریک ساخته و از همبستگی سازمان ملل متحد به دنبال سیلاب هایی که بیش از 300 قربانی در شمال شرق افغانستان بر جای گذاشت خبر داده است.
برخی از نهادهای بین المللی از رسیدن کمک های اولیه به سیلاب زده ها در ولایت بغلان خبر دادند و چند نهاد دیگر خوان اقدام ها و رسیدگی به سیلاب زده ها شدند. در ولایت بغلان مردم از عمق فاجعه می گویند و خوان کمک رسانی شدند. محمد یعقوب یکی از سیلاب زده های است که اعضای خانواده اش را در یک چشم به هم زدن از دست داده.
خانه را می توفانم کل ارزید آمد سیلام برد 13 نفر زنانه هشت و کوکلان خانه است نی هوا است نی چیز نیست همه را برده چیز نیست نی لیافی خواه است نی کمپل است.
مهرالله خان باشنده دیگر ولایت بغلان می گوید که خانه و همه استوبودش را در سیلاب ها از دست دادند.
سیل بسار وحشتناک سیل بود بیخی وحشتناک بود که این کل دارایی را برده دیگه چه نمونده فقط باقی ماندهش هم زیر لایقه هم تو گور از یک دانه تکه داشتیم داخل از اون مکمل آب پر است.
همزمان با این برنامه جهانی صحت دیروز در صفحه اینترنتیش اعلام کرد که 7 تن ادویه برای رسیدگی با سیلاب زده های ویرانگر به شمال افغانستان ارسال شده. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که 97 تن ادویه و تجهیزات طبی وارد کابل شده است که از طریق 13 سازمان بشر دوستانه به آسیب دیده های سیلاب ها تحویل داده خواهد شد. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیروز در بیانیه‌ای گفت که سیلاب‌ها هنگام در افغانستان سرازیر شده که وضعیت بشری مردم خیلی ناگوار است و بنابر امین دلیل آسیب دیده ها به کمک‌های همه جانبه بشری نیاز دارند. در این بیانیه از شریکان بین المللی، سازمان‌های بشردوستانه و جوانب مختلف خواسته شده تا برای رفع نیازهای شدید اقدام کنند. سیلاب های مرگبار در ولسوالی های بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخی از مناطق پلخمری ولایت بغلان جمعه شب رخ داد که تا شام دیروز مرگ 315 تن از سوی مقام های طالبان تایید شد. اما این آمار نهایی نیست و با توجه به شدت سیلاب گمان می رود که آمار قربانیان و زیان ها تغییر کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گزارش داده که در این سیلاب ها بیش از 1600 تن زخم برداشتند، اضافه از 2600 خانه به طور کلی یا قسمی تخریب شده و بیش از 1000 رأس مواشی نیز تلف شده است. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف روز گذشته در بیانیه شمار خانه های ویران شده در بغلان را 3000 خانه اعلام کرد و گفت که 51 کودک در میان قربانیان شاملند. همزمان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که پیشبینی می شود سطح آب در حوزه دریاهای شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یابد. این وزارت با ساکنان اطراف دریاهای همین مناطق توصیه کرده که در صورت بالا آمدن سطح آب تدابیر محافظتی را در نظر بگیرند. در اطلاعیه همچنان از مردم خواسته شده که در صورت افزایش سطح آب از پیاده روی در کنار دریاها خودداری کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که عدیم وسورنو رئیس عملیاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که گروه های آنها به زودی به مناطق سیلاب زده اعزام خواهند شد. بر اساس اعلامیه وسورنو در دیدار دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی ندارد، اما بیشتر از این پدیده آسیب دیده است.
بر اثر سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات به مردم در ولایت بغلان وارد شده. آگاهان امور محیط زیست و سازمان‌های بین‌المللی افزایش باران‌ها و سیلاب‌ها در افغانستان را نتیجه تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما برای مقابله با سیلاب و کاهش تلفات و خسارات چه راهکارهایی وجود دارد؟ بیشتر در این گزارش.
باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان مرگبار و ویرانگر بوده است. از آغاز بهار امسال تا کنون صدها تن به اثر این سیلاب‌ها جان دادند و این سیلاب‌ها در کنار تلف کردن هزاران مواشی، هزاران خانه، دکان و تأسیسات عامه و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. سیلاب‌های سال‌های اخیر به ویژه امسال نتیجه تغییرات اقلیمی است که پا بر گلوی زندگی مردم گذاشته و از آنان قربانی جانی و مالی می‌گیرد. اما برای مقابله با آن چه راهکارهایی وجود دارد؟ شماری از آگاهان امور محیط زیستی و مسکن سازی به این باورند که برای پیشگیری از تلفات و خسارات زیاد به اثر سیلاب‌ها باید اقدامات مختلفی صورت گیرد. نجیب الله سدید یکی از این آگاهان باور دارد برای کاهش شدت سیلاب‌ها باید این موارد رعایت شود.
در سطح کلان کشور باید زیربنای ذخیره و توزیع آب بهبود پیدا کنه و یکی در سطح مدیریت آبریزه است که وسط منطقه باید آبریزه‌ها در قطع توسط مردم مدیریت شود تا جریان آب به پایین دست کم شود و ایم از جریان اعظمی سیلابی میکاهد.
محمد اقبال همدرد یکی دیگر از آگاهان محیط زیست هم به این باور است که حفظ درختان و عدم تخریب درختان و بوته‌ها در پیشگیری از وقوع سیلاب‌های شدید مؤثر است. او به رادیو آزادی گفت:
جامعه محلی در ساحات مرتفع مثل کوه‌ها، تپه‌ها، درختان، گیاهان و سایر بوته‌های طبیعی را به صورت جدی حفاظت نمایند و از تخریب آن جلوگیری نمایند. همچنان در ساحات که سیلاب‌ها جاری می‌شود، درختان و بوته‌ها را در جریان سال غرس نمایند و آنها را پرورش دهند.
همدرد آبگیره‌ها در دامنه‌های تپه‌ها و کوه‌ها را هم در راستای جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها مؤثر می‌داند. او همچنان باور دارد در مناطق سیلخیز باید آلارم خطر نصب شود تا مردم به موقع جان خود را نجات داده بتوانند. این آگاهان امور محیط زیست تأکید دارند که این راهکارها در دراز مدت می‌تواند نتیجه بهتر داشته باشد، اما باورمندند که در صورت رعایت این راهکارها در کوتاه مدت نیز میزان تلفات و خسارات کاهش خواهد یافت. سیلاب‌های اخیر به باشندگان ولایات مختلف از جمله بغلان، بادغیس، هرات، ننگرهار و چند ولایت دیگر تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد کرده است. عبدالله یکتن از باشندگان منطقه جبرئیل هرات میگوید بیشتر مردمانی از سیلاب‌های امسال خساره دیدند که در ساحه سیلخیز دست به ساخت و ساز خانه زده بودند.
ساحه سیل است به نام رود قارون یاد میشه، همیشه سیل میمده دیگه خود. دوروبرش هم خانه ساخته شده، زمین و خانه مردم فروخته، خانه ساخته برای خود کسایی که پول نداشت، غریب بود، مظلوم بود.
کریم نیز میگوید سیلاب‌های ولایت بغلان خانه خواهرزاده‌اش را کاملا با خود برده است.
یعنی خانه سمتی را از بی خریشا کنده برده، یکی نیست چندین نفر برده.
این در حالی است که بسیار آریان ماستر مسکن و برنامه ریزی شهری میگوید باید از ساخت و ساز خانه و تأسیسات در نزدیک رودخانه ها، جوی ها و دیگر مناطق سیلخیز تا حد امکان خودداری شود. او درباره معیارهای ساختمان سازی همچنان به رادیو آزادی گفت:
مکان ساخت و سازه ساختمانی خانه یا تعمیر تا حد ممکن باید دور از جاهایی مثل رودخانه یا جوی یا محلاتی که خطر وقوع و جریان سیلاب داره ساخته بشه. ارتفاع ساختمان باید به قدری باشه که از سطح سیلابی که معمولا در اون منطقه اتفاق افتاده بلندتر باشه تا به داخل او خانه و تعمیر ورود پیدا نکنه.
انجینیر حضرت کارشناس ساخت و ساز نیز تاکید دارد که ساخت کانال‌های شهری چون دریای کابل برای پیشگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها مؤثر است. او اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان پیشنهاد دیگری به مردم دارد.
مردم باید خانه را از دریا دور کنند. دیگه تو امکانات افغانستان نداره که مکمل دریا را به شکل استانداردی که پیش برد گفتم مانند دریای کابل درست کنند.
رادیو آزادی از ملا جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره اقداماتشان برای کاهش تلفات و خسارات سیلاب‌ها و دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی پرسید، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. این در حالی است که اندریکا راتوات، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که افغانستان هنوز هم در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
نو 16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر برنامه زن و زندگی رسید. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
تکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز میخستیم سن کارو بار.
یه وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن. که دا قگرونم دا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بی‌توجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چه صدمه‌هایی را بر صحت و روان آنها به جا می‌گذارد؟
اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما رو همراه باشید. های گرامی، معمولاً مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثراً زندگی های دستجمعی دارند، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن 9 ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتی سخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
پنج اولاد دارم. هر دفعه که ولادت کردیم کسی کدی ما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیوار، هر کس میگفت بخیتی که کار تکو. باز ما مجبور میشتم میخستم یک سر یک نیم سر. روزه که میمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزپای چیزا داشتیم، چیزای گرنگ میبرداشت خصوصت لایه و که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات تو شک سرشانم داد که برو، او به سرم گرنگ بود، بردم شد لب جوی باز کمر خسته نمیتونستم، میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه، حالی جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم، حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که با گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمی موند که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرشکم همه پچق می کرد. تا وقتی که طفل در دنیا می آمد سوا دیگه سوایش که دیگه دل چطور درد می کنه، هیچ استراحت نمی کنم. همین وقتی که در دنیا می آمد یک پنج دقیقه که در سر جای می رفتم پشو می گفت بخی دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمی شد که من می رفتم تندور می کردم، نان پخته می کردم، بسیار کمر رو درد می کرد. همین می گفتی رگ های بریده شده وقتی دیده.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک ذره این قلیتی پخته میکرد یا این قطع خوام او گینک میکرد و نوره میده تا چل روزه نمیموند که گوشت ما بخورم، یک سیبن میوی تازه رو نمیموند نه خواشت که مریض میشه، دل رفتگی بود از گشنگی روشت که سیر نمیکرد دگه داشید. بازا کدا نپخته میکردم، خودشان ها نمیکرد. دو دختر شد، چهار بچه شد، به ترجبه بودم از میدهش خون میامد. در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد که نه من خودم دا غمشه میکنم نه تو غمشه کن. دو طفل ما مرقم شد، یک بچه یک دختر. باز پاوچ دا
به گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند، که با گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمرد ما شکر دوخ هیچ چیز داره نمیموند که ما بخوریم. دونم روغن زرد ما رو میداد، روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود، خودم خود میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور پونجیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سینه کارو بار اینا لین لنگ و لنگ اینا شل شد تمام ما شده دیگه نمیم یخ هم ایده میکردیم میرفتیم تکایش تو خودم میشتیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چی دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
چهار اولاد دارم، فامیل خسرانم کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد در مای جدی پای مگرم سر شد، من تقریبا یک سال شو روز دیگه دگریت تیر کم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم که زیر پای دخترک منداختم او چا خودم کش میکردم امرای اویی سرد یخ. اما تو که بچیم تولد شد چیزی نداشیم در خانه بانم، تکای بچیم از چاینک میموندم که گم شود که باز یک خانک نخوره. دیگر بار که شیر میدادم میخستم شانایم یخ تفلک بار دیگه سینه و بغل میشه. کارخانه هم سرم بود دیگه، دل مدم گریه خالی میکردم، ما هیچ چیز نمیخوریم، هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکرد، پیش دکتر نمیبردن. حال اختصیرات شست حالا اینکای زانیم درد میکنه، مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون، باید یک پای ببانم.
تا طبق گزارش های رسانه های اجتماعی، دانشمندان طب تخمین می زنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند، باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت‌های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب، این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماره از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان، برایشان موقع استراحت میسر نمی‌شود و برعکس توقع یک شخص کاملاً صحتمند و نرمال را از آنان می‌داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند، مورد لطکوب هم قرار می‌گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که من زچه همه بودم ایور امی میگفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیزی که خوندیزی داشتم من نمیتونستم خیزه، یعنی بزور میخیزم. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتیش میکنم باز میخیز من رو میزد. حتی که میگفت نان نخو، نان نخو، میگفت بخیر زن کار بخیر، زن من کار میکنم تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز من رو میزدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه می کنند، او اکثرا آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر می دهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چی رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشین که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنین. ما مشوره دادیم و مشوره می برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر کسها هست که میره عملی کرده و خوب هست، خوش هست.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و راهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند، چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد در این مورد می گوید.
5 عروس دارم، 9 سرکا دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم، کل کار خود ما میکردیم، جنجال خود خود ما تیر میکردیم، ولادت هم میکردیم، زچه یکی خودم جمع میکردیم، گف کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حاله بسیار راحت، تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میرون، به طاقت برای خوشور ندارن. باید است یکمک این آدم سخت سرم باشد، یک در طاقت داشته باشن در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خودم، به همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما از صحت کامل برخوردار هستند. یعنی بچه‌ها تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستم. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارای شاقه میکنه، دفعتن خب معلوم نمیشه لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد. که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمکی صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میاد معیوب میباشه، معلول میباشه و یا ای که مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، بجای از این که خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیاتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده، به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشن در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشون بشنوید که چی گفتنی دارن.
مایرا باشندی خلافت الله میپشم. خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بانند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
دولتی خانم فرزند ولادت میکنه به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپارو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه، به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
ساعت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
بنابر اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد، که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه ای که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبت‌هایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعض حالات روحی و روانی رو تجربه میکنه، اتا به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میه اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعض مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوه. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت بر یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بی‌خوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شود. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شوه و بتانه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رو بخواد.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر صاحب فریده مرخیل، یکتان از دکتران ولادی و نسایی. با امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثراً روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد، سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است. استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفهوم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد با AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود با NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید با حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود با حرف با مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می‌پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می‌گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می‌کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروکسیل را تولید می کنند. آینه هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آینه هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینه هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آینه هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آینه هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آینه هیدروژن و آینه کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آینه سدیم و آینه هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آینه هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آینه هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند.
نظریه برونستی کلوری نظر به نظریه ارهینوز جامع‌تر است و علاوه از محیط‌های آبی در سایر محیط‌ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می‌شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می‌دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می‌شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم HCl با آب تعامل میکنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان میده. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته و همچنان امونیا دریج با آب تعامل کرده دریج آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چونکه با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هیدروکسیل تجزیه شده است. نظریه لوستپ به این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیون هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیون های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیون های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنامه منفی اف مول آیون هیدروژن و در بنامه منفی اف مول آیون هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی هفت و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی هفت می باشد و حاصل ضربی هر دو در برنامه منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیون هیدروژن ما میگیم که زمانی که در برنامه 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیتی است، القلیت میباشد که خود در برنامه 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف طرف عدد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از 7 قدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلاوی را در آب بیفزاییم باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلاوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلاوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیون هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در برنامه منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است با 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH طول زیل هست. آیون هیدروژن مساوی میشه در برنامه منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم، رابطه زیل حاصل میشود که pH مساوی میشه به منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیون های غلظت هیدروکسید. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پی پاور اف هیدروژن هیدروکسیل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسیل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسیل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسیل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دستبندی میشوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربنیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربنیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل، می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کربنیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود که نوشته شود R رابطه C رابطه و رابطه OH و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزاب های عضوی. در تصمیت نامگذاری تیزاب های عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزاب های عضوی دارای نام های تجارتی هست که نام یکی در تیزاب های عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسوند ایک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن ها، کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروه کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما ایسترها است. عبارت از مرکباتی هستند که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفوی ایسترها تحت مطالعه قرار می دهیم.
چون از فرمول عمومی کرده گروپ وظیفه‌ایشان مهمتر است، چون که از گروپ وظیفه‌ای ما میتونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد سی دبل او، رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد سی دو رابطه با او، رابطه او رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی ایسترها سین اچ دو این او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی به سه است، یعنی کوچکترین مرکب ایسترها دارای سه کربن می باشد. ایسترها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزابها، ایسترها که ایسترها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشد. در این طریقه نامی رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه ایستر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا میم روی خواص فیزیکی ایسترها. ایسترها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت ایسترها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات ایستر را دارند. یک تعداد ایسترهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار ذیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید یعنی بیانگری مرکبات ایستر هستند. این هم موادی که یا ایسترهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای ایستری که شما فرمول عمومیش هم ببینید C2H5 و فرمول وظیفوی گروپ وظیفوی ایسترها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود ایسترهای را که روی کمپیوتر را تا میبینین ایسترها را در ترکیب خود دارن. ایسترهای مایع در آب منحل اند، اما ایسترهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان ایسترها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.